بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید به این صحیح و شاع که یک مقدار بحث سندی این رو دیروز عرض کردیم. یک نکته ای رو بعضی از آقایون دنبال کردن و به من فرمودن، این کلمه که صاحب جواهر میگوید حکی عن صاحب الاسره، حالا نمیدونم آقایونم رفتید دنبال کنید یا نه، ما دیروز یک وجه تسمیه ای ذکر کردیم و اینها به از ذریعه که مراجعه میشه در جلد 15 از ذریعه صفحه 271 اونجا میگه الاسره که ظاهرا به فتح هم باید باشه، فل مواسعه فی قضاء الصلوات لشیخ منتجب الدین علی ابن عبدالله ابن حسکا که متوفای 585 در قومه و این کتابم ایشون نوشته که در کتابخونه مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه. اون وقت میگه صاحب جواهر در همین بحث مواسعه میگه سماه بالاسر لانه كتبه ردا على بعض من آسره، چون رد بر بعضی از معاصرین خودش نوشته، ولعله ابن ادریس، شاید اون از معاصرینش هم ابن ادریس باشه. خب این راجع به سند این روایت. حالا عرض کردم بالاخره اگر هم سند درش ارسال باشه، این روایت شهرت مسلمه عملیه بر طبق این روایت وجود داره و روی این مبنا که ما قبول داریم که شهرت جابر ضعف سند هست، این سندش تصحیح میشه و روایت میشود مصححه. عمد مضمون روایته، چرا دیگه سند تصحیح میکنه دیگه، وقتی عمل شد این سند میشه مصححه دیگه. بله، وقتی سند تصحیح شد ما از این راه عمل فقها سند تصحیح میکنیم دیگه، میشه مصححه دیگه. اینا که آقا میگن مصحح، به چی میگن مصحح؟ یعنی باید با یه عنوان خارجی، با یک عنوان خارجی رو تصحیحش بکنیم. اون عنوان خارجی میتونه عمل اصحاب باشه. بله؟ حالا اجازه بفرمایید. فعلا در سندش که بحثی از این جهت وجود نداره. اما مضمون روایت چیه؟ جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل میکنه قلت له، به امام عرض میکنه یفوت الرجل الاولا، که دیروز عرض کردم اولا همون نماز ظهر رو بهش میگن، در بعضی از کتاب هم تصریح شده به این، یفوت الرجل الاولا والعصر والمغرب، سه تا نمازش فوت شده و ذکرها عند العشاء الاخره. خب در بعضی از نسخه ها داره ذکره ها بعد الاشاء الاخره، یعنی اون نسخه ای که در کتاب محقق هست همین عند الاشاء الاخره است، اون نسخه ای که در وسائل شیعه آمده در همینجا که روایت نقل میکنه بعد الاشاء الاخره است. این حالا در معنای بعد اثر داره. پس سه تا نماز از او فوت شده و ذکرها اندل اشاء الاخره، یه احتمال ذکرها بعدل اشاء الاخره. امام علیه السلام میفرماید یبدع بالوقت الذی هو فیه، اول اون وقتی که این شخص در او قرار گرفته نه اون نماز همون وقت رو بخونه. چرا؟ و تعلیل میاره. خوب اینا رو دقت کنید که ببینیم بالاخره چی باید معنا بکنیم. یک، عنوان یبدع بالوقت الذی هو فیه، تعلیلش چیه؟ فانه لا یأمن الموت، ممکنه در همین وقت هم بمیره. فیکون قد ترک صلاتا فریضتا فی وقت قد دخلت، اون وقت این عمدن یک نماز فریضه‌ای که وقتش داخل شده ترک کرده. خب امام می‌فرماید اول یبدأ بالوقت الذی هو فی، اون وقتی که الان درش هست، نه همون نمازش، می‌بینی نماز حاضر. ثم یقضی ما فاته الاولا فالاولا، بعد اون نمازی که از او فوت شده الاولا فالاولا. الاولا یعنی اول ظهر، بعد عصر، بعدم نماز مثلا سومی که مغربه. خب اولا شاهد استدلال فقط همین زیله، یقضی ما فاته الاولا فالاولا، یا در بعضی از نسخه ها داره الاول و فالاول، فرقی نمی کنه. این زیل مدعای قائلین به وجوب ترتیب رو اثبات میکنه. حالا یه بحثی که واقع شده این است که این بالوقت الذی هو فیه مراد وقت نماز عشاء یا مراد وقت نماز مغرب، چیه اینجا اراده شده؟ مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون میفرمایند که اگر ما رو نسخه وسائل جلو بیاییم که داره یذکرها ذکرها بعد الاشاء الاخره، کلمه بعد باشه، اون وقت نتیجه این میشود این یبدع بالوقت الذی هو فیه میشه صلات مغرب، چون میگه بعد الاشا، بعد الاشا، اون وقت بعد میگه یبدع به اون وقتی که الان این در او هست که مربوط نماز مغربه، چون وقت نماز مغرب و اشا مشترکه. این نماز اشاشو خونده تموم شده، بعدش یادش میاد به این که نماز مغربش قضا شده یا انجام نداده. بالاخره اگر ما بگیم ذکرها بعد الاشاء الاخره، نمازشش رو خونده، مغربش رو نخونده، یبدع بالوقت الذی، میشه همون وقت نماز مغرب. حالا این فرمایش های خوبی داره من عرض میکنم. خب وقت نماز مغرب پس اونم وقتش اداییه که هنوز درست مغرب رو نخونده، حالا اشاء رو خونده، یادش آمد، صبح ظهر رو نخونده، عصر رو نخونده، مغرب هم نخونده. امام میفرماید اول مغرب رو بخونه، بعد میفرماید این اشکالش این میشه که اگر ما نسخه بعد رو گرفتیم و این وقت شد وقت نماز مغرب، فائت میشه دو تا نماز، یه نماز ظهر یه نماز عصر، دیگه الاولا فالاولا معنا نداره. آقای خویی میفرمان الاولا فالاولا یا الاول فالاول جاییست که لااقل سه تا مطرح باشه، اما جایی که دو چیز مطرحه الاول فالاول نداره. به بیانی که ما داریم عرض میکنیم، فالاول جاییست که خود فالاول ثانی داشته باشه، یعنی جاییست که مجموعاً لااقل سه چیز باشه، اما جایی که فقط دو چیزه. خب روی این بیان که اگر گفتیم بعد الاشاعه، یعنی نماز عشاء رو خونده، سه تا نماز نخونده، طبعا این وقتی که الان موجوده وقت نماز مغربه، پس فائت در وقت میشود ظهرین. بعد میفرماید در این که در ظهرین ترتیب شرطه که اختلافی وجود نداره، گویا میخوان بگن بین المتأخرین و المتقدمین، در این که در اونچه که در ادایش ترتیب معتبره در قضایش هم معتبره اختلافی نیست. اما میفرماین که خب لذا میفرماین همین اشکال که دیگه الاولا فل اولا معنا نداره سبب میشه بگیم نسخه صاحب وسائل غلطه و اون نسخه صحیحه عند الاشاء الاخر است، یعنی ذکرها عند الاشاء الاخره. خب اگر این طور شد نتیجه این می شود که یبدأ بالوقت، یعنی همین وقت نماز عشاء، صلات عشاء، در نتیجه فائت میشه سه تا صلات، ظهرین و مغرب و الاولا فالاولا هم درست میشه. خب بحث در اینه که اگر ما آمدیم این نسخه رو گرفتیم که عند الاشاء الاخره، سب کنید زبید فرمایید، بعد بگیم یبدأ بالوقت، وقت رو هم اشاء گرفتیم، خب این یک اشکال بزرگتری داره و اون این است که لازم میاد تقدیم نماز عشاء بر نماز مغرب اختیارن فی وسعت الوقت، وقت هم هنوز موجوده. یه وقتی هست که میگیم آقا چهار رکعت مونده فقط به آخر وقت، دیگه برای مغرب وقت نیست، اون فقط باید نماز عشاء رو بخونه، اونجا مانعی نداره چون ضیق الوقته. اما اگر آمدیم این یبدأ بالوقت رو به وقت عشاء معنا کردیم و طبق مبنای خود امامیه، یعنی کثیری از امامیه که میگن وقت العشاءین مغرب و عشاء مشترک است تا اذان صبح، خب این معناش است که امام میفرماید یبدأ بالعشاء قبل المغرب اختیارا فی ساعت الوقت، در حالی که خود قائل به ترتیب هم چنین حرفی رو نمیزنه، خود قائل به ترتیب هم چنین حرفی نمیزنه و ملتزم به چنین معنایی نیست. که دیگه عجیب اینه که مرحوم آقای خویی به این اشکال دیگه اینجا اشاره نفرمودن که خب شما اگر یبدأ بالوقت را به عشاء معنا کردید، خب فرضی است که هنوز نماز مغرب رو نخونده، بگیم اول عشاء بخونه بعد مغرب، این اختیارن این که با مبانی امامیه عرض میکنم سازگاری نداره. چی؟ اون چهار رکعت مخصوص عشاءه، ولی اینجا نداره آخر وقت، داره یب میگه ذکره ها عند الاشاء الاخره، ازش استفاده نمیشه که در ضیق وقته. حالا
بس میفهمم که به تبریق وقت المغرب و انتهائه به غیبت شفق،
درست میفرمایید؟ بله. حالا من عبارت آقای خویی هم اینجا هست بخونم، درست میفرمایید که ایشون هم این اشکالو داره. تو ذهنم بود این اشکال نیامده، ولی درست میفرمایید این اشکال هست در کلام ایشون. ببینید، بله، ایشون بعد که این احتمال دوم رو میدن که نسخه صحیح نسخه معتبره که عند الاشاء الاخره است، میفرمایند مع ذلک کل فل استدلال بالروایه غیر تامه، اما اولا ثانیانش هم اشکال سندیه که دیروز هم عرض کردیم، فلعنها انما تنطبق على مذهب العامه و بعض القدما من اصحابنا من القول به تزییق وقت المغرب و انتهای به غیبوبت شفق التي هي مبدا وقت صلات العشاء. اگر آمدیم گفتیم که آقا وقت نماز مغرب همون غیبوبت الشفق در ناحیه مشرق، اگر این رو گفتیم که شفق تا مادامی که هنوز اون شفق باقیه وقت نماز مغربه، وقتی که غیبوبت الشفق شد وقت نماز عشا شروع میشه. میفرمان رو این مطلب این روایت درسته. مرحوم حمدانی هم در مصباح الفقیه یه تعبیری دارن اونجا عرض میکنم که گویا میخوان بفرمان اصلا این روایت تقیهیه، علت این که امام تصریح هم نمی کنه یبدأ بالوقت الذی هو فیه، میفرمان فلا یبعد ان یکون العدول ان تسمیت الفریزت الظاهره حاضره. چرا کلمه مغرب رو امام نیاورده؟ التی ارید الابتدا بها الى قوله یبدأ بالوقت لعجل تقیه. خب ایشون هم آقای خویی میفرمان اگر ما روایت اینطوری بگیم رو مبنای عامه صحیح در میاد و الا لما صح توصیف و صلات المغرب بالفائت عند العشاء فان المعروف من مذهب اصحابنا هو امتداد و وقت المغرب والعشاء الى منتصف الليل بل الى الفجر، که حالا کما هو صحیح یک اختلافیه، و ان کان آثما فی التاخیر. و علاوه پس ببینید رو مذهب امامیه در هنگام نماز عشاء عرض میکنم که هنوز وقت نماز مغرب هم هست، مشترکه. البته این روی این فرض است که اندل عشاء الاخره رو بگیم آقا در همین وقت عشاء، بعد بگیم وقت عشاء و وقت مغرب هم مشترکه. اما اگر کسی گفت همین که در ذهن آقا هم آمد که بگیم آقا اندل عشاء الاخره یعنی اون آخرین وقت عشاء، که اگر آخرین وقت عشاء باشه دیگه رو مذهب امامیم نماز مغرب دیگه چی شده؟ فوت شده. و بعید هم نیست این احتمال در این روایت. چی؟ بله این رو آقایون هم گفتن، مرحوم آقای اجتهادی قدس سرود که در این کتاب مدارک العروه شون اونجا هم ایشون هم این مطلب رو داره عرض می شود، که البته در به یک جهت دیگه این رو میگن، میگن بالاخره این تعلیلی که امام آورده فانه لا یامن الموت، این عرض می کنم که سازگاری با این که ما بخوایم بگیم آقا این وقت در فرض مشترک میفرمایید دیگه. ببینید او رو در یک جهت دیگه ایشون داره، من اون رو عرض میکنم، بذارید یکی یکی اینا مخلوط نشه. ببینید پس اینطور شد، ما اگر ذکره ها اندل اشهای الاخره رو به اون چهار رکت آخر زدیم، یبدأ بالوقت میخوره به همون چهار رکت آخر میشه اشها، فانه لا یامن الموت هم تعلیل صحیح میشه دیگه، لا یامن الموت. امام میفرماد اول تو عشاء تو بخون، بعد اون ستای دیگر رو الاولا فالاولا. پس اگر این اندل عشاء الاخر رو به اون قسمت آخر زدیم دیگه این اشکال های خویی و یا اون احتمالی که مرحوم محقق همدانی داده که اینجا مسئله تقیه باشه اصلا پیش نمیاد. رو مبنای امامیه اون چهار رکعت آخر مختص به عشا است، سازگاری داره نه دیگه، یبدأ بالوقت مراد عشاه، میگه عشا رو بخون میگه عشا رو بخون، چون اگه عشا رو نخوندی عمدن در وقت نماز رو ترک کردی. مون تا عشا رو که خوندی بعدن چه کار کن؟ نه نه اینو نه، میگه اول نماز عشا تو بخون در اون 4 رکعت آخر، وقتی که خوند الان 3 تا نماز قضا بر عهده‌شه، الاولا فالاولا ظهر و عصر و مغرب رو بخونه. چی؟ اینم همینه، میگه یبدأ بالوقت الذی هو فی، این 4 رکعتی که الان درش وجود داره، چون ممکنه تو هم 4 رکعت بمیره، ممکنه بمیره. بله چرا؟ این تحلیل اینجا هم صحیحه. حالا عرض کردم آیه مرحوم آیش داردی جاییشون میگه این تحلیل صحیح نیست، حالا اون رو هم میخونم عبارتشون رو. ببینید ما الان بخوایم روایت رو معنا بکنیم، به نظر میرسه که این اندل اشعال آخره رو همون 4 رکعت آخر بگیریم. 1، وقت هم مراد وقت اشعاست. 2، تعلیل هم به نظر ما سازگاری داره. حالا یه لحظه اجازه فرمایید، اگر گفتیم اندل اشعال آخره یعنی وقت نماز مغرب و اشعا، اون وقت وقتی وقت نماز مغرب و اشعا شد، اون وقت یبدأ بالوقت بگیم مراد اشاعه. این اشکالش این است که لازم میاد تقدیم اشاع بر مغرب اختیارن و این هم من غالب او نیستیم. این 2. 3 بگیم یبدأ بالوقت یعنی وقت مختص اشاع، مختص اشاع یعنی وقت مغرب تمام شده، غیبوبت شفق شده، از اون زمان تا نصف شب میشه وقت مختص عشا. این دیگه فقط رو مذهب عامه سازگاری داره، این مقدار اون وقت رو مذهب عامه معنا پیدا میکنه. حالا اونم رو بعضی از اقواله، بعد از نیمه شب تا اذان صبح. پس ببینید برای اینکه این روایت مسئله تقیه درش مطرح نباشه، 1، برای اینکه استراب در متن نداشته باشه، 2، ما میگیم اندل اشعال آخره یعنی 4 رکعت آخر.
4 رکعت
هم نمیگید، بعد دیگه 3 رکعت. چرا؟ حالا اون میشه یک رکعت، اون حتی یک رکعت هم میان ادرک درست میکنه، ولی فعلا میگیم الان کسی از 4 رکعت وقت داره، میگیم 4 رکعت وقت مختص اشعاله. نه دیگه چرا مغرب بخونه؟ حالا شما بیارید در اونجا که فقط عشاء هست، یبدأ بالوقت الذی هو فی، بید من ادرک جاییست که کسی اختیار، اگه چون قبلا گفتیم در بحث من ادرک رو که قبلا بحث کردیم اینجا رو شامل نمیشه، کسی که الان 4 رکعت وقت داره اختیارن بگی من این 4 رکعت الان نمیخونم، سب بکنم یه رکعت بخوام ازش استفاده کنم، از این انصراف گفتی میگیره. چی؟ بله. حالا علایالن او بعد این قاعده من ادرک آقای خوبی فعلا انصراف از این داره، به نظرم بعضی از آقایون نظر رو دارن. علی کل حال ببینید من میخوام این عرض کنم، تو روایت ذکره ها اندل اشعال آخره رو اگر همون 4 رکعت آخر بگیریم، یا اون 2 رکعت آخر یا 1 رکعت آخر که دیگه برای مغرب وقتی نیست، یبدأ بالوقت میشه وقت عشا. لا یعمل الموت هم همینجا هم درست در میاد، تو همین مقدار لا یعمل الموت، پس همین مقدار رو استفاده کنه نماز حاضر رو بخونه. این یه احتمال دیگه، روایت تقیه هم نمیشه، استرابی در متنم نداره و یقضی ما فاته و الاولا فالاولا هم درست در میاد. احتمال دوم اندل اشعال آخرین وقت مشترک، وقت مشترک بین المغرب و الاشا، او وقت یبدأ بالوقت باز باید به اشا معنا کنیم، چون فرض سائل این است که یفوت المغرب، بگیم امام اختیاره میفرماید اشا رو بر مغرب مقدم بکنه، این با مبانی امامیه سازگاری نداره اختیارا. با مبانی غیر امامی هم سازگاری نداره که اختیاراً کسی بخواد عشاء رو بر مغرب مقدم بکنه. میدونم اون میگه مغرب رو نخونده، اینجا باید تصرفی بکنیم، یفوتو یعنی مغربش هم نخونده، ظهر رو نخونده، عصر رو نخونده، مغرب هم نخونده، الان در وقت مشترکه، امام فرد اول عشاء رو بخونه بعد مغرب، این اشکال داره. البته این احتمال، اما مردود این احتمال. چرا مردود این احتمال؟ ببینید یکی از همین اشکالاتی که در همون کتاب مدارک العروه آمده این است که ان اطلاقه یقتضی وجوب تقدیم العشاء علی المغرب ولو فی سعه الوقت به قرینه قوله علیه السلام قد ترک صلاه فریضه فی وقت دخلت فی و هو خلاف الاجماع. خب این رو فرض این است که ما این اندل اشاء الاخره رو وقت مشترک بگیریم، یک یبدا بالوقت هم معنای اشاء معنا کنیم، دو نه دیگه، حالا ما ظاهر روایت اولی گرفتیم، ظاهر روایت اندل اشاء الاخره یعنی آقا وقتی که اون وقت مختص عشا است، هر چی میخواد باشه، وقت مختص عشا است، امام میفرماد یبدا بالعشا، بعدن هم اون ستا رو قضا کنه. نه اندل اشاء الاخره ظهور قضیه بفرمایید، همین که میگه مغرب فوت شده،
فوت در روایت غیر از فوت در اصطلاح،
نه دیگه سائل جمیل ابن دراج میگه ظهر وقتش گذشته، عصر گذشته، مغرب هم گذشته، فقط
نه
اینجا اندل اشاء الاخره یعنی ذکره ها، وقتی که فقط وقت العشاء باقی مونده، ظهور درم این داره، یعنی به قرینه فوت مغرب این میشود اون وقت مختص عشاء.
فوت بعد از خروج وقت اصطلاح فقهاست در روایت مرموز، فوت این معنی باشه.
چرا بگیر در روایت
من نماز عشاء رو شروع کردم، یاد آمدی نماز مغرب رو نخوندم،
خاطر
اصلا
نماز تعبیر به
فوت میکردم.
شما
باز قرینه داریم اونجا، اونجا هم قرینه داریم، اما اینجا هم قرینه داریم برای اینکه مراد از اندل اشاء الاخره همون وقت مختص اشاء. چه وجهی داره که ما اندل اشاء الاخره وقت مشترک معنا کنیم بعدم تو این مشکلات بیفتیم؟ نه این ارتباطی اونجا نداره. بله ببینید اون وقت، پس باز خلاصه مطلب این شد، اندل اشاء الاخره به اون وقت مختص اشاء بگیریم، یبدا بالوقت یعنی بل اشاء. روایت خیلی واضحه واضح المعنا میشه و مشکلی نداره. دو، اگر اینو وقت مشترک گرفتیم، اون یبدا بالوقت یعنی وقت اشاء، این معناش تقدیم الاشاء على المغرب میشه. سه، اگر این اندل اشاء الاخره وقت مختص عشاء رو مبنای عامه گرفتیم، اون وقت معناش هست که یبدا بالعشاء می شود که این وقت عشاء و این رو مبنای عامه روایت تقیه‌ای میشه. پس ببینید اشکال به مرحوم آقای خویی این است که روایت رو اگر رو احتمال اول از این سه احتمال معنا کنیم، نه تقیه لازم میاد، نه خلاف ضرورت و اجماعی لازم میاد، یه معنای خیلی روشنی داره. چرا؟ در اون وقت مختصم لا یعمل الموت. بله بله. نه ببینید بالاخره اینم هست، حالا به هر دو میشه معلل بیارن، هم وقت زیغ شده تعین داره، هم اینکه لا یعمل الموت. البته حالا به نظر من با هر دو تعلیل سازگاری داره. بله
which means as in جمع as in the word همین هم خلطی با فهمیدن یعنی اول باید مطلوب بخونیم سپس اشا یعنی مجمعین هم در تقیید همشون همین هم فهمیدن
یبده و فلوقت از کجا میگید مجمعین مغرب رو گرفتن؟ نه استدلال به زید فقط زید که میگه یقظی ما فاتح الاولا فالاولا نه خیر الاولا ظهره الاولا فالاولا ظهره بعد عصر بعد مغربه چرا؟ نه دیگه الان طبقه معنایی که ما داریم میگیم این است که آقا در وقت مختص عشا اول عشا رو بخونه بعد که تمام شد میاد ظهر رو اول میخونه بعد عصر رو بعد مغرب رو الاولا فر یعنی ببینید با این بیان هیچ اشکال دیگه به روایت وارد نمیشه لازمش نمیدونم این که در اون کتاب مرحوم در کتاب مدارک العرب میفرمان تقدیم عشا بر مغرب بله تقدیم عشا بر مغرب جاییست که ما در وقت مشترکی بگیریم اما اگر این رو وقت مختص عشا قرار دادیم این تقدیم العشاء علی المغرب در وقت مشترک نشد مانعی هم نداره کی گفته مغرب باید اول بخونه کجای وقت مغرب نماز مغربه یکی از سه تا
نمازش پر شده نماز ظهر عصر مغرب وقت نماز عشاء که وقت نماز مشترک بین مغرب و عشاء شده اول مغرب بخونه
خب مغرب فوت نشده اینجا
نه دیگه میگه که
خب همین خلاف ظاهره ببینید همین خلاف ظاهره این یفوتو یعنی یفوتو من حیث الوقت نه من حیث الفعل یفوتو ظهور داره یفوتو الرجل من حیث الوقت نماز ظهر نماز عصر نماز مغرب اندل عشا فقط الان وقت نماز عشا باقی مونده این اصلا خیلی روان میشه یبدأ بالوقت الذی هو فی و اینجا دیگه بحث تقیه هم نیست امام فرمود این وقت نمازی که الان درش هست اینو اول بخونه نماز عشاشو میخونه بعد از نماز عشا یقظی الاولا فالاولا اول نماز ظهر بعد عصر بعدم نماز مغرب
اینجا اندل عشای آخره آقایون گفتن که صلاة الوقت الذی هو فی این باید حتما بشه عشا چرا بشه عشا؟ بشه مغرب شما اینو میخواد بگید دیگه این احتمالیه یعنی شما
اندل عشای آخره بگی مغرب
در اشاره آخره امام میگه فلیبدأ به صلاة الوقت الذی هو فی اینو همه بر اشاره نکنید همه بر مغرب بخونید
چرا آخه
امام میگه که بابا حالا وقت مغرب هست وقت اشتراکی دیگه اشاره داری میخونی وقت مغرب حضور کن مگر به اشاره به مغرب بخون وقت مغرب
بحث عدول نیست بحث به نظر من آقای هاشمی خیلی معنایی که ما داریم میگم خیلی روانه خلاف اجماع خلاف اجماع مجمعین از زید روایت ترتیب فهمیدن مغرب در قضا در قضا عشا که الان ادعان میخونه عشا ادعان میخونه این خیلی روانه من تعجب میکنم شما مقاومت میکنید در مقابل این معنا فقط این لا یعمن الموت حالا در این چه اشکال داره حالا هم میتونه اصلا فرمان لذیق الوقت هم میگه که اگه این یه مقدارم نخونی ممکنه موت آلوده بشه اختیارا تو نمازتو ترک کردی در وقت این مانعی نداره این تحلیل یسل برای هر دو ولی اینکه اون تحلیل زیغ هم میتونه تحلیل باشه اما این مانعیت از تحلیل نداره به نظر من روایت معناش بسیار خوب از معنام اشکالی نداره پس ما این روایت رو هم سندن پذیرفتیم و هم دلالتن انشاءالله روز شنبه و صلی الله علی محمد والد.